به نام خداوند جان و خرد. عرض سلام دارم خدمت حضار گرامی، بانوان، آقایان محترم. من خوشحالم یک بار دیگر در شهر کتاب در مجلسی که به همت آقای محمد خانی تشکیل شده حضور پیدا کردم. من واقعا تشکر میکنم بار دیگر از همت آقای محمد خانی که همیشه در کارهای فرهنگی منشأ کارهای بسیار مهمی هستند ایشون. و در مورد کتابی که خلاصه ای از اون رو خانم دکتر حسینی در اینجا مطرح کردن و خود آقای محمد خانی، ریشه های زن ستیزی در ادبیات فارسی، من در میان آثار و کتابایی که در حوزه ادبیات فارسی امروزه منتشر میشه ما میبینیم که غالبا کتاب سازیه تا یک تعریف واقعا اوریجینال اصلی و اساسی. در میان این آثار و استادایی که میشناسیم توی گروه های ادبیات فارسی مشغول فعالیت هستن و با کتاب های اینها هم آشنا هستیم، این کتاب خانم دکتر حسینی از لونی دیگر است. به اصطلاح در آغاز صحبتم میخوام بر این نکته تاکید کنم که این کتاب واقعا تحقیقیه. یک موضوع مشخصی ایشون مطرح میکنن و بعد منابع رو جستجو میکنن و با یه ساختار خوب و منسجمی مطالب رو ارائه میدن. این به واقع این کتاب داره چنین ویژگی‌هایی هست. اگر من در این جلسه ممکنه برخی از نکات انتقادی رو مطرح کنم، به هیچ وجه از ارزش این کتاب تحقیقی کم نمیکنه و کتاب در جای خود. من واقعا به دوستان و حضار گرامی توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونن و شاید اگر به دو نیمه ما این کتاب رو تقسیم کنیم، من توصیه میکنم نیمه دوم حتما بخونن. حالا نیمه اولو که به هر حال ممکنه بعضی فرصت نکنن، شاید همه کتاب بخونن، ولی من توصیه میکنم نیمه دوم کتاب رو حتما بخونن. خب من از عنوان کتاب شروع میکنم، ریشه های زن ستیزی در ادبیات فارسی، در ادبیات کلاسیک فارسی. ببینید کتابو که شما میخونین، درسته که روایات مربوط به اصطلاح زن ستیزی رو در ادبیات کلاسیک فارسی خب استخراج شده، دستبندی شده، بحث و بررسی شده، ولی بیش از نیمی از کتاب و یا حدوداً دست کم نیمی از کتاب بس بر سر در واقع نه زن ستیزی که زن ستاییه و درست هم هست، یعنی اینکه در حال باید در چنین کتابی باید مطرح میشد. یعنی من فکر میکنم اگر عنوانش شاید به نوعی بود ریشه های زن ستیزی و زن ستایی در ادبیات کلاسیک فارسی، شاید به اصطلاح بیشتر با محتوای کتاب همخوانی داشت. در حال شما کتابی که بخونین، بخش اعظم کتاب راجع به در حال بس بر سر اینی که این ستایش زنان در شعر و مثلا نثر فارسیه. خب اشاره شد در آغاز که واقعا راجع به شاهنامه خیلی بحث مثلا کمی پرداخته شده و دلایل خانم دکتر حسینی هم بجاست. بله، کتاب ها و مقالات در این زمینه نوشته شده. من میخوام در آغاز بحثم شاید به اصطلاح تکرار باشه راجع به دو تا بیت شاهنامه که هنوز که هنوزه بعد از اینکه من میبینم بحث های زیادی شده راجع به این دو بیت، هنوز برخی باور دارن که این حتما سروده فردوسیه یا اینکه اصرار دارن که این حتما باید فردوسی گفته باشه. یکی از اون بیت‌ها همون بیتی که شما میشناسید، زن و اژدها. بله، زن و اژدها هر دو. من واقعا عذر میخوام که از حتی من خجالت میشم بخونم حتی این بیتو. دو تا بیتو میخوام اینجا اشاره کنم و راحت بشم. زن و اژدها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو. بس بر سر این نیست که این بیت الحاقیه. ببینین جا دوباره بخونم. مردم مثل این که خب بیشتر بله اینم دلیلیه. بله مردا خیلی علاقه دارن. حالا شأن نزول اون بیت دومی رو بعد خدمتتون عرض میکنم. خب این زن و اژدها بس بر سر این نیست که این بیت الحاقیه. ببینید توجه کنین، اصلا نمیخوام بگم این بیت الحاقیه. ما وقتی که در بحث های نسخه شناسی میکنیم در مورد شاهنامه یا هر متن دیگه، میام سبک سنگین میکنیم، میگیم که فرض کن راجع به این بیت برخی از نسخه ها این بیت رو دارن به این شکل، برخی از نسخه ها این بیت رو ندارن به این شکل. بس اینه، درسته؟ اصلا این بیت و بیت های دیگه‌ای که در مورد شاهنامه است اصلا از این مقوله هم نیست. توجه کنین اصلا این بیت، همین بیت جالبه که در هیچ کدوم از نسخه ها نیامده. ببینید من گاهی اوقات به اصطلاح ممکنه بیتید برخی از نسخه ها اومده باشه، نسخه های معتبر و قدیمی منظورمه. حالا اینو داشته باشیم، بعد بیتی که اون بیت هم به همون اندازه معروفه، بازم من واقعا خجالت میکشم بخونم که خانم دکترم در کتابشون نیاوردن. زنان را ستایی، سگان را ستایی که یک سگ ده صد زن پارسا. من عذر میخوام واقعا میخونم در این جلسه، خودم هم شرمم میاد، ولی میخوام یه بار بحث کنیم راجع به این. حالا جالبه که باز از دید بحث انتقادی بخوایم نگاه کنیم به این بیت. این بیت خیلی جالبه. من اولین بار در زمان دانشجویی هم اتاق من اومد این بیتو که با دوست دخترش به هم زده بودن، اومد این بیتو برای من خوند تو خوابگاه. بعد من از اون موقع تو ذهنم بود، بعدن که اون مقاله بیت‌های زن ستیزانه در شاهنامه رو می‌نوشتم تو نشر دانش چاپ شده، اون در ذهن من بود، دنبالش بودم که ببینم این چی. هر جایی گشتم دیدم اصلا همچی بیتی رو من پیدا نکردم حتی. توجه کنید، ولی من به یاد داشتم که دوست من گفته بود که اینو فردوسی گفته. بعد بالاخره گشتم و جالبه که در هیچ کدوم از حتی چاپ‌های کم اعتبار شاهنامه هم نبود، نسخه خطی که هیچ، اصلا در هیچ کدوم از چاپ‌های هند و چاپ‌های سنگی و شما هر کدوم از این چاپ‌های شاهنامه رو بخواید باز کنین اصلا این بیت وجود خارجی نداره. بعداً پیدا کردم در امثال یکم مرحوم ده خدا بود، به عنوان یک به اصطلاح مثل به کار می‌رفت. خب در مورد به اصطلاح شاهنامه همینجور خانم دکتر اشاره کردن، واقعاً بیت هایی که من به اصطلاح مشهور شده به نام فردوسی اصلا در نسخه های قدیمی شاهنامه واقعا نیست. من یک اشاره دیگه به شاهنامه و بحث زن ستیزی و نقش زن در شاهنامه میکنم و در واقع از این موضوع رد میشم. یه شخصیتی ما زنی در شاهنامه داریم به نام گردیه، کمتر توجه کرد، بیشتر به گردآفرید و زنای دیگه شاهنامه توجه میکنم، اون بخش تاریخی کمتر بهش توجه میشه. این گردی از اون زنای خردمند و دانای شاهنامه است. زمانی که بهرام چوبین بر علیه هرمز پسر انوشیروان شورش میکنه، بعد سردارای بهرام چوبین هم با این متحدن و همه تصمیم میگیرن شورش کنن. تنها کسی که در مقابل بهرام، برادرش بهرام و سردارانش میسته و مخالفت میکنه با دلایل تاریخی، این خانم گردی است و تاریخ نشون میده که گردی درست میگفت. و من وقت نیست و بیتا رو نمیخونم که چه چیزایی به بهرام چوبین و سردارا میگه. میگه زمانی که کیکاووس، شواهد تاریخی میاره، زمانی که کیکاووس اومد اون ماجرای هاماوران و بعد رفت به اصطلاح بخواست راز و رمز آسمان‌ها را کشف کنه و بعد اونجا که در مازندران افتاد، آیا در اون موقع گودرز و رستم نمیتونستن ادعای پادشاهی کنن؟ چون نابخرد بود پادشاهی ولی چرا این کارو نکردن؟ خب این گردیه آگاه بود که در اون زمان کسی جز خاندان ساسانی نمیتونستن و مردم نمیپذیرفتن. درست غلط من اصلا کاری به اون ندارم، ولی در اون زمان برحال جامعه از هم گسیخته میشد که شد، یعنی برخلاف نظر گردی بهرام چوبین عمل کرد، شورش کرد، خودش کشته شد و جامعه رو به سمتی برد که یکی از اسباب سقوط ساسانیان در همون زمان ریخته شد. و جالبه که در میان همه گردیه بود که مخالفت کرد و با دلایل و شواهد بسیار قوی در شاهنامه است. من خواهش می‌کنم اگر دوستان علاقمند بودن این قسمت شاهنامه را حتما بخونن. خب چند تا بیت رو من میخونم براتون. تو پاداش آن نیکوی بد کنی، چنان دان که بد با تن خود کنی. بیتایی که سخنان گردی است، خطاب به بهرام. مکن آز را برخرد پادشاه، که دانا نخواند تو را پارسا. اگر من زنم پند مردان دهم، به بسیار سال از برادر کم. مده کار کرده نیاکان به باد، مبادا که پند من آید یاد. یه زمانی به صلاح میرسه که یادت میفته من چی گفتم. خب از بحث شاهنامه بیرون میاییم. یه بحث دیگه‌ای که در کتاب خانم دکتر حسینی مطرح شده و کتابایی هم راجع به این موضوع نوشته شده، بحث معشوق و محبوب آرمانی در شعر فارسی و ارتباطش با زن و دعینای باستانیه، که من میخواستم این قسمت یه مقدار بیشتر بحث کنم. ببینید من این جمله ایشونو میخونم از رو، من از خودشونم میخوام خواهش بکنم که راجع به این مسئله توضیح بدن. به نظر میرسد معشوق زن مطرح در شعر غنایی در اصل یک ایزد بانو بوده است. بنابراین توصیف او در زبان شعر رمزی و بنابراین توصیف او در زبان شعر رمزی و استعاری است. این استعاره ها صفات همان صفات آسمانی و اساطیری ایزد بانوان را به عنوان الگوی نخستینه مطرح می کنند. بدین ترتیب با نوع اغراق در توصیف روبرو هستیم که تا حد امکان معشوق را نمادین و خیالی می کند. شمیسا 1370، انواع ادبی آقای شمیسا. شما ببینین بس اینجا نظر آقای شمیسا است که در اینا همون معشوق آرمان، که من اینجا پیش از شمیسا هانری کوربنه که توی آثارش میاد مطرح میکنه. به هر حال شمیسا هم از دیگران گرفته، ولی من میخوام بگم که این همین آقای شمیسا بعدن چه نظری میاد راجع به همین در واقع زن و معشوق آرمانی میاد مطرح. از طرف دیگر باید گفت در شعر تغزلی ایران معشوق ناب زن بسیار کم است و توصیف هایی که شاعران ایران از معشوق می کنند توصیفی است از مردان با خصایص زنان. و اگر از استثناهای بسیار ناچیز در شعر تغزلی فارسی بگذاریم، معشوق ایرانی در این نوع شعر بیشتر دو جنسی است تا تک جنسی، و جنسی که بیشتر هدف عشق شاعرانه یا شعر عاشقانه قرار گرفته است مرد است و نه زن، و به همین دلیل تغزل ایرانی بیشتر تغزلی مذکر است تا تغزلی سالم. ببین من با این به سرا من خواهش کنم از خود خانم دکتر که راجع به این توضیح بدن. در حال این نظر بالا درسته یا نظر پایین؟ آیا ما میتونیم این دوتا رو با هم جمع کنیم؟ آیا ما میتونیم بگیم این معشوق محبوب آرمانی در شعر فارسی که اوجا در دیوان حافظه؟ من یه انتقاد دیگه دارم به کتاب، این که راجع به شاعران مختلف فصلهای مختلفی رو در واقع باز شده بحث شده، راجع به بزرگترین غزل سرایان ایران که اون معشوق آرمانی که ایشون مطرح میکنن در اونجا عالی مطرح میشه و در واقع چکیده اون بحث های اون سنت ادبیه که در گذشته وجود داشته، شاید به صلاح یک دو بار من فقط تو این کتاب دیدم خانم دکتر اشاره فقط کردن به حافظ، ولی به نظر من جا داشت که اصلا فصل مستقلی راجع به شعرهای حافظ راجع به همین بحث زن و معشوق آرمانی اینجا مطرح میشد. در حال میدونیم حافظ نماد ناخودآگاه جمعی ما ایرانیانه، اگر چنینه پس بنابراین در این موضوع، خصوصا این موضوعی که میگم معشوق آرمانی، به هر حال دیوان حافظ منبع بسیار غنی بوده که جاش توی این کتاب به نظر من خالیه. خب در اینجا
اون قسمت دوم که معشوق مذکره ارجای به سر خانم دکتر به رنجو 1366. خب من کتابی رو که آقای دکتر شمیسار راجع به این موضوع نوشتن کتابی که جمع شد من میخوام اینجا مطرح کنم که درست نظر ایشون عکس اون چیزی که در اینجا اومده، همون کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی. ببینید ایشون در واقع در این کتاب هیچ کدوم از بزرگان ما، نویسندگان و عرفا و شاعرای ما، هیچ کدوم رو رد نداده. یعنی همه اینها رو بر حال بیتهایی رو ابیاتی رو آورده و گفته که اینها شاهدباز و شاهدباز نه شاهدباز شاهد. الان که من این لفظ رو برای شما به صلاح به کار میبرم شاید تصوری دیگه ای داشته باشین از شاهدبازی، ولی ایشون اصلا منظورش مسئله شاهدبازی نیست، همون چیزی که امردبازی و یا در برحال متون ما هست. و جالبه که در پشت جلد کتاب وقتی که عنوان کتاب به انگلیسی میبینیم کاملا نظرشو اونجا به راحتی گفته. سدومی، اول سدومی، اون کسانی که انگلیسی میدونن برحال میدونن معنیش چیه. میخوام بگم خود آقای شمیسا که خانم دکتر میاد این روایت رو در مورد معشوق آرمانی از کتابشون نقل میکنه، درست همین نظر مخالف اینو که آقای رزمجو رو نقل کردن این نظر رو داره. من یه جمله از ایشون رو اینجا یادداشت کردم. بله، بیشک معشوق غزلیات حافظ هم مانند دیگر شاعران قدیم مذکر است. یعنی شما در سراسر شعر حافظ همه جا که در توصیف اون معشوق آرمانی هست همه اینها رو شما مذکر فرض کنید. من واقعا نمیدونم، یعنی من به شدت با این نظر مخالفم. من نمیگم که نبوده یا توصیف در واقع یک معشوق مذکر در ادبیات فارسی نبوده، بوده، ولی به هیچ وجه به نظر من غالب نبوده. و اگر هم بوده ما نمیتوانیم بر اساس یه توصیف یه پسر زیباروی در شعر فارسی ما حکم کنیم که اون شاعر امردباز بوده، شاهدباز بوده و یا جزوان. بحث من اینه، ممکنه یه توصیف و یه پسر زیباروی باشه و یک فقط نماد پردازی باشه از یه تصویرسازی شاعرانه باشه و ممکنه که اصلا یک برداشت‌های عرفانی و برداشته. به هر حال این بخش به نظر من خانم دکتر تحت تأثیر منابع خودشون توضیح میدن، باز میکنن که واقعا نظرشون چیه راجع به این دوتا قول مختلف و متناقض و متفاوت که در اینجا مطرح کردن. واقعا نظر خودشون چی؟ آیا این بحث نظر آقای شمیسا در اون کتاب شاهدبازی باور دارن، میپذیرن یا نه؟ یا خانم بهفرم همینجور. من میخوام در این جلسه به هر حال توضیح داده بشه. بله، من دیگه بله، من این دوتا بحث اصلی بود که مطرح کردم. خب در مورد نیمه دوم که کتاب گفتم بحث های بسیار تحقیق و محققانی رو خانم دکتر مطرح میکنه. بحثیه که خودشون هم اشاره کردن، تأثیر کتاب مقدس و اسرائیلیاته و اون روایات و احادیثی که واقعا این بخش شما بخونین آدم حیرت میکنه چطور از یک آیه و یک حدیث کاملا معمولی که اصلا وقتی که همینجور میخونی من جدا این احادیث رو و این آیات رو بدون اون سابقه ذهنی من میخوندم و واقعا فکر کردم که اصلا این اصلا بوی زن‌ستیزی نمیاد و چگونه وقتی قلم به دست هم نوعان ما که میفته و چه ها که نمیکنن و واقعا این آیات و احادیث اصلا مسائل زن‌ستیزانه اصلا مطرح نشده، ولی به نوعی در ادبیات فارسی رواج پیدا کرده که به هر حال درست میگن، کاملا یه برداشتای کاملا شخصی از این آیات. ولی یه نکته باز من در مورد اون اسرائیلیات خیلی با نظر خانم دکتر موافق نیستم. اون بحث سفر پیدایش و قضیه حبوط حضرت آدم که به اصطلاح وسوسه حوا بوده و اینو ما بخوایم فقط در این حد که اینان اسرائیلیاته و در کنار بذاریم، این تأثیرش در ادبیات فارسی ما فوق‌العاده است و مضامین بسیار جذابی رو در ادبیات فارسی به وجود آورده و هیچ دلیلی هم نداره. به هر حال این مضمونی که حالا در قرآن نباشه از جای دیگه آمده باشه، ولی مضمون بسیار جذابه و در ادبیات فارسی هم بسیار رونق داره. و من در همین به اصطلاح روایتی که اسرائیلیات هم باشه، من باز هم به اصطلاح مضمون زن ستیزی رو ازش استنباط نمی کنم. آیا ما واقعا میتونیم همین به اصطلاح اون درخت رو واقعی بدونیم، آدم و حوا رو واقعی بدونیم، بدونیم یه شخصی بوده یا یه درختی بوده یا سیب بوده یا هرچی؟ نه، طبیعیه که باید این روایت تعویل بشه. وقتی که تعویل میکنیم این روایات رو، میبینیم که خب گفتن اون میوه آگاهی و دانایی بوده. خب همین روایت در سنت عرفانی ما با چه مضامین بسیار زیبایی ما روبرو هستیم. در سنت عرفانی ما شما نجم دایره رو نگاه کنید، دیگر عرفای ما تفسیرشون از این اصلا روایت، خب وقتی که اگر اون درخت اون میوه آگاهی بوده، دانایی بوده، پس حوا کار خوبی کرده، کار پس بدی نکرده. اصلا اینجا موضوع زن ستیزی اصلا مطرح نیست در این روایت که ما بخوایم اینو در واقع به نوعی اسرائیلیات بدونیم و بخوایم به اصطلاح نفیش کنیم. خب یه چند تا نکته انتقادی دیگه. صفحه 98 گفتم میترا خونسا بوده. این میترا هم از اون بسیار ایزدانی که به خاطر اینکه اسم دختر میذارن خیلی محل بحثه، تصور میکنن که خیلی این ایزد بانوه. نه، این اوستاییش از میسره، فارسی باستانش از میسره و مذکره ایزده، خصوصا مهر، ایزد مهر در میترائیسم غربی که مجسمه هاش هست و کاملا هم مشخصه و در اوستا و فارسی باستان مذکره و نمیدونم ارجاشون فکر میکنم به کتاب مصفا. خان یک اشتباه خانم دکتر اینجا هم کردن، این فرهنگ اصطلاحات نجومی این مظاهر مصفا نیست، ابوالفضل مصفا است. بله نمیدونم منابع بله. چون به خاطر فکر کنم معروف تر بوده مصفا. بله همین، بله من حد زدم که به خاطر برای شهرت خود استاد مصفا هست. بعد اما آخرین نکته که میخواستم در واقع خدمت دوستان عرض کنم که بازی نکته انتقادی، این که کتاب نتیجه گیری نداره. ببینید بحثا گفتم ساختمان و ساختار کتاب واقعا خوبه، بحثا تحقیقیه، ولی به اصطلاح این کتاب نتیجه گیری نداره. اگر ما بخوایم در واقع نتیجه گیری کنیم از کل بحثا که خودشون هم صحبت میکنن راجع به این، من تصور من اینه که در ادبیات فارسی خصوصا در شعر فارسی اون چیزی که غالبه زن ستاییه نه زن ستیزی. متشکرم.